داوران جشنواره فیلم چونجوی کره جنوبی رو کسب کرده. حالا شاید جالب باشه براتون بدونیم که این جشنواره، یعنی جشنواره فیلم چونجوی کره جنوبی، معروفه به جشنواره فیلم های هنرهای رزمی و اکشن. من فکر میکردم متروشیشانیم در گونه اجتماعیه، ولی گویه تلفیقیه، اکشن اجتماعیه. حالا فقط متر شیشانیم نبود که جایزه گرفت، در یک گوشه دیگه دنیا یعنی بلژیک هم در 12th جشنواره بین المللی مستند ملنیوم جایزه حقوق بشر به مستند سایه های بی خورشید ساخته مهرداد اسکویی اعطا شده. خیلی مبارکشون باشه و البته مبارکمون باشه.
راف اکش متحرک از قبیه
من قبله آرام نیستم.
من این سکانس رو خیلی دوست دارم.
تو برو پیش مادرها تو صورتش نگاه کن و بیا به من بگو چی دید.
من
حیف از این گوی سفید که میفروشی به پول سیاه.
سلام آقای محمودی، شب بخیر، خوش اومدی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم خواجه نصیر، من هم سلام میگم به شما و شب بخیر خدمت یکایک مخاطبان و شنوندگان خوب استودیو 8.
درود بر شما آقای محمودی. بریم سراغ فیلمی که امشب برای ما آوردین، کمی توضیح میدین لطفا.
بله، همونطور که میدونید یا شاید هم نمیدونید من بگم، امروز روز جهانی جودو هستش، ورزش جودو، و لازمه که این روز رو تبریک بگیم به همه ورزشکاران و ورزشدوستان عزیز.
بله،
به ویژه اونهایی که حالا ورزش جودو رو به صورت آماتور یا حرفه‌ای دارن دنبال میکنن. ورزش جودو در واقع هنر تسلیم قدرت در برابر تکنیک هستش. به همین انگیزه میخوام امروز و امشب یک فیلم با همون موضوع به شما معرفی بکنم، محصول خیلی خیلی سال پیش، یعنی شاید 75 سال پیش دقیقا.
بله بسیار عالی، بفهمید.
فیلم که میخوام امروز به شما معرفی کنم اسمش هست داستان جودو، که البته با نام سانشیر و سوگاتا هم شناخته میشه. یه فیلم قدیمی ژاپنیه به کارگردان مطرح سینمای ژاپن و جهان آکیرا کوراساوا، که در سال 1943 به صورت سیاه و سفید ساخته شد و اولین فیلم این کارگردان مشهور هستش. و البته بعد از موفقیت این فیلم در سال 1945 قسمت دومش هم توسط کوراساوا ساخته شد. نسخه اصلی این فیلم که 97 دقیقه بوده از بین رفته و الان یک نسخه ناقص 70 دقیقه ازش موجوده. سوسومو فوجیتا، دنجیرو اوکوچی، یوکیکو تودوروکی، ریو نوسوکه، تسوکی گاتا و تاکاشی شیمورا بازی کردن.
چقدر اسمشون سخت آقای محمودی.
بله، شما فکر کنید من چقدر حالا تمرین کردم.
بله،
که
همون من هم حس کردم چند بار تمرین کردین. خب
افسانه جودو داستان سانشیرو سوگاتای جوانه که برای یادگیری فنون رزمی جوجیتسو
بله.
به مدرسه شگمی میره.
بله، در همه اسامی سخته. خب
بله، در همین با شوگورو یانو
درسته.
که شکل جدیدی از ورزش جوجیتسو به عنوان جودو رو پایه‌گذاری کرده آشنا میشه.
بله.
سوگاتای شیفته آرامش یانو میشه و همراه بله. او میره. اما سوگاتای برای فراگیری فنون جودو اول باید فلسفه جودو رو یاد بگیره و بر خودش مسلط بشه.
بله. آقای محمودی فهمیدین که این فیلم مال 75 سال پیشه؟
بیشترش میشه دیگه، 77 سال.
77 سال. تو فاصله که شما صحبت میکنید من از خانم شمسالهی تهیه کننده برنامه پرسیدم آیا داریم بخش از این فیلم؟ ایشون گفتن بله داریم. یعنی واقعا رفتن گشتن 75 سال قبل، سینمای 75 سال قبل که حالا شما فهمیدین در نسخه که مونده، حالا نسخه کامل فیلم هم نیست ولی بالاخره پیدا شده.
همون 70 دقیقه رو پیدا کرده.
بله، بشنویم بخشی از این فیلم رو با هم.
همونایی هستن که استاد پرتیشون کرد تو آب. خب سوگاتا، تو باید در اون مسابقه شرکت کنی.
من استاد؟
سوگاتا، باید فردا تمریناتو شروع کنی.
یا آسمان بی انتهای آبی رنگ،
ای قله سر به فلک کشیده فوجی، من عاجز و درمونده شدم، نمیدونم چی کار باید بکنم. نمیخوام باعث غم و اندوه دیگرون بشم، نمیخوام به دروغ و حیله متوسل بشم.
هانسو کامورایی استاد جوجیتسو، سوگاتاسان شیرو قهرمان جودو. این درست نیست، همونم بگو استاد.
همیشه فکر میکردم شما دوتا یه روز مبارزه خواهید کرد، ولی مبارزه تا حد مرگ پسندیده نیست. نمیتونم اجازه بدم با زندگیتون قمار کنین.
ولی پارسال گفتین خیلی میل دارین مبارزه ما رو تماشا کنین. چی باعث این دودلی شده؟
دلم نمیخواد هیچ کدوم از شما ببازیم.
آینوما، شاید تو دلتون به ما بخندیم بگین ساده رو، اما سرنوشت ما اینه، هیچ کاری هم نمیشه کرد.
بسیار شروع کن.
آقای محمودی، نکته‌ای که در این بخش قابل توجه بود گویندگی این فیلم بود که من صدای استاد جلال مقامی رو شنیدم که در واقعا در سالهای جوانیشون روی این فیلم صحبت کردن و بزرگان دیگه در صنعت دوبلاژ کشورمون. بفرمایید لطفا.
بله، عرض کنم که خب افسانه جودو یا همون سانشیو سوگاتای یکی از فیلم‌هایی بود که در دوران نخست در واقع شکلگیری دوبله در فیلم به صورت حرفه‌ای دوبله شد و
بله.
میبینید چقدر صداها زیبا و جالب نشسته
و جوان هستن.
بله.
بله
دقیقا. به جرأت میتونم بگم که اولین فیلم هیچ کارگردانی به خوبی اولین فیلم کوروساوا نیست.
بله.
فیلم بسیار مشکلیه، چه به لحاظ ساختار چه به لحاظ محتوا. وقتی فیلمو میبینیم باورمون نمیشه که این فیلمساز اولین باره که پشت دوربین،
تازه با امکانات اون زمان،
بله قرار گرفته، کاملا میدونه داره چی کار میکنه، کاملا فرمی رو کوروساوا دنبال میکنه که بعدن تو همه آثارش پی میگیره، فرم دایره شکل
بله.
که در اون مرتبا دایره پر میشه و دوباره دایره آغاز میشه. این تو فیلم های بعدی کوروساوا این دایره رو میبینیم که خب سازگار با جهانبینی کوروساوا. افسانه جودو ظاهرا درباره جودوه، اما درباره انسانی که در جستجوی خودشه و به نظر من فیلم بسیار بسیار خوبیه. فیلم سیاه و سفید هستش و خیلی از صحنه‌هاش در عصر و شب فیلم برداری شده و این شاید به زعم بنده به جذابیت‌های فیلم افسوده. در مجموع امروز روز جهانی جودوست و فیلم داستان جودو محصول سال 1943 و البته 1945 ساخته آکیرا کوروساوای فقید تقدیم به شما و شنونده های استودیو 8.
خیلی متشکرم آقای محمودی، تا فردا شب با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، شب بخیر، خداحافظتون.
چه بخوای چه نخوای زندگی میره، چه بگی چه نگی لحظه میمیره، نشه روزی بگی واسه ما دیر، زندگی کن گلم، برقص بخند بخون، ذکرتم بگو نزو خفت کنن، فکرتم بگو پشت سران نبی، فقط به جلو زندگی کن گلم. به دنیا اومدیم واسه هم، به فردا برسیم نه به غم، نه تا آدم و حال قشنگ تو هم بزنم. بخند دنیا اومدیم واسه هم، به فردا برسیم نه به غم، نه تا آدم و حال قشنگ تو هم بزنم. Yeah.
از عاشقی نترس، عاشق شو حتی با توهم شکست، تا نبضت میزنه فرصت واسه تو هست، زندگی بی وقت هست. خدا رفیقته، یه رفیقی که همیشه کنارته، شک نکن خوشبختی در انتظارته، تا تو دلت زنده است. محکم باش از غمها شادیهاش، این دنیا رنگا رنگه. بخند به دنیا اومدیم بازه هم، به فردا برسیم و نبدم نزا آدم و حال قشنگ تو هم بزنم. دنیا اومدیم واسه هم، به فردا برسیم و نبغم نزا آدم و حال قشنگت رو هم بزنم.
منم واقعا با آقای رضا صادقی موافقم، بخند، زندگی کن، اینقدرم نشین پشت سر اینو اون حرف بزن، اصلا زندگی اینو اون نباید ایراد بگیریم، علل خصوص آدم های معروف، علل خصوص هنرمندا. البته این نظر من، با احترام به نظر شما، شما میتونید درباره ازدواج در قشر هنری نظراتتون رو برای ما ارسال بکنید، پیامک بفرستید 301075 و تماس بگیریم با 3391-4142.
بنده محمد محقق دبیر بازنشسته هستم. تو هنرمند با هم دیگه ازدواج بکنن یا نکنن؟ مشکلی که پیش نمیاد بالاخره. مثلا داریم میگه کبوتر با کبوتر، باز با باز. میتونن چرا نمیتونن؟ با غیر هنرمندش هم میتونن ازدواج کنن. مسئله کنار اومدن با هم دیگه است که دو انسان در جوار هم دیگه بتونن چطور زندگی رو سپری کنن و دست به دست هم بدن و یک دل بشن، در شادی ها در غم های یک دیگه خودشون رو شریک بدونن. والا در این زمینه میتونه یه موفقیتی هم کسب کنه. خداحافظی میکنم از شما، به امروزتون با خدای بزرگ میسپارم.
سلام خدمت شما استدیو هشتی های هنرمند و هنردوست. خب در مورد موضوع برام بگم که لزوما این نیست که حتما طرف باید هنرمند باشه که باشه ازدواج کنه. البته به نظر من که خودم جز هنرجویان یک آموزشگاه هنری هستم توی شهر خودمون، این ملاک برام هم هست. ولی خب ما باید ببینیم که علتش چیه که هنرمندا با هم دیگه ازدواج می‌کنن بازم به توافق نمی‌رسن، و در نقطه مقابلش افرادی که مثلا با افراد غیر هنرمند ازدواج می‌کنن خیلی تو کارشون و تو زندگیشون موفقن. به نظر من ملاک توافق قبل ازدواجه. یعنی اگه کسی واقعا به هنر علاقه‌منده، باید با آدم مد نظر کاندید زندگی خودش صحبت بکنه و از سنگاشو از همون اول وا بکنه که آقا من علاقم اینه، زندگی من اینه، وضعیتم اینطوریه. نهایتا آقا یا رومی روم یا زنگی زنگ، توافق صورت بگیره. حالا خواه هنرمند باشه خواه غیر هنرمند، هرچم به نظر من باید کسی که ازدواج میکنه باید یک هنرمند باشه. ولی چون معمولا به نظر من افراد هنرمند شغل همسر خودشون بهتر درک میکنن تا افراد غیر هنرمند. هاشم امیدوارم که تعداد اونها افراد غیر هنرمند که درک میکنن شغل همسر خودشون رو زیاد باشه مثل هنرمندان. ممنونم از برنامه خوبتون. میلاد مؤمن نجات هستم از سوم سر خدا نگهدار.
بعضی کلن بدبینن به همه چی، دوست دارن فقط عیب و ایرادا رو ببینن و اونا رو پررنگ کنن. مثلا همین وضعیت بیماری رو که به اندازه کافی خودش تلخ و به هر صورت دردناک هست، یه جوری بدتر و تلختر میبیننش. بعدم میگن آخه مگه این لیوان مریضی و تباهی نیمه پرم داره؟ بله داره. بفرمایید شما تو همین مدتی که مرکز فرهنگی تعطیله، بعضی فقط بعدن قور بزنن، مسجد چلستون در زنجان، مجموعه مفخم بجنور و کاخ هشت بهشت اصفهان در همین مدت مورد مرمت و بازپیرایی قرار گرفتن. بالکلا به این میگن تبدیلی تهدید به فرصت. من چون خوشحال شدم که هشت بهشت اصفهان داره مرمت میشه. تا حالا رفتید اونجا؟ انقدر فوق‌العاده و قشنگ و دیدنیه.
دور تا دور این کاخ چهار تراس یا بالکن ساخته شده و از هر تراس کاخ هشت بهشت به یک تالار باز میشه. 4 ورودی در طبقه اول و 4 ورودی در طبقه دوم. روی هم میشه 8 ورودی. از کاخ‌ها و قصرهایی که در قدیم در اطراف چهار باغ بوده فقط 8 بهش به حیات خودش ادامه داده. این قصر 2 طبقه زیبا با اتاق‌های متعدد و آرک‌های فوق‌العاده واقعاً تصویری مجسم از یک تکه بهشته. هنری که اینجا به کار رفته خارج از معیارهای خلاقه انسانی.
سنت تزیین سطوح نما با پنجره‌های مشبک، آینه‌کاری‌ها، قطاربندی‌ها، گچبری‌ها و نقوش گل و بوته‌های رنگین در سده 12 هجری افزایش بسیار می‌یابد. در این دوران بناهای مختلفی با طرح عمارت‌های حکومتی و بناهای اعیانی خصوصی شکل می‌گیرد که در آنها پرداختن به تزیینات پرکار و ظریف و ایجاد تنوع در سطوح داخلی و خارجی بنا از نکات عمده و در خور توجه است. یکی از مشهورترین این آثار عمارت 8 بهشت است که در اواخر سده 11 هجری به روزگار صفویه در اصفهان ساخته شد.
بله، ایشالا هر چیز زودتر شرایط عادی بشه، خطر رفع بشه، بتونیم یه سفر دست جمعی همه این استودیو 8 بریم 8 بهش. استودیو 8 و 8 بهش رو کنیم چه شود دیگه. مرمت هم شده واقعا دیدن داره. بریم اونجا، گزارش تصویری و صوتی همه جانبه پوشش داریم. ایشالا این کرونا بره، فقط بره، نمیره که. بزرگ می شدن خلق و خوهای خوب بچگی رو فراموش نمی کردن. چقدر همه چیز ساده می گرفتیم، چقدر دعوا همون زود به آشتی می رسید، چقدر صاف و ساده بودیم تو رابطه هامون. واقعا پیدا کردن این ویژگی ها و برگشتن بهشون خیلی می تونه کمک کنه به ادامه دار شدن روابط. یادتونه یه شعر می خوندیم، می گفت گرگم و گله می برم، بعد طرف مقابل می گفت چوپون دارم نمی زارم. یه بازی بود اگه یادتون باشه، شاید باورتون نشه ولی گرگم و گله می برم به کارگردانی امیر هوشنگ معین، برنده جایزه بهترین فیلم از 8th جشنواره بین‌المللی انیمیشن کان لندیرنلار در ترکیه شده. البته این گرگم و گله میبرم یه فیلم پویا نماییه، با اون شعری که بچگی بود میخونیم یکم فرق داره، ولی خلاصه منظورم اینه که ما هم میتونیم از بچه‌ها یاد بگیریم، ازشون یاد بگیریم، بهشون یاد بدیم. چه خاطراتی، گرگم و گله میبرم.
همه ما حتما دلمون میخواد بچه هامون در آینده افراد موفقی بشن و از پس پستی بلندی های زندگیشون بر بیان، اما شاید راهکارهای دقیق اونو ندونیم. من زهرا ناظری هستم، معلم و مربی ارزش ها و مهارت های زندگی. میخوام راهکارهایی رو به شما یاد بدم برای آموزش مهارت های زندگی به بچه ها. با ما همراه باشید. سلام بر شنوندگان عزیز رادیو نمایش، امیدوارم حال دلتون خوب باشه و پر از انرژی های خوب و مثبت باشین و تونسته باشین توی این روزها حال دل خودتون، بچه هاتون، دوستاتون، همکاراتون و همه کسایی که حتی لحظات کوتاهی در طول روز با شما در ارتباط هستن رو بهبود بخشیده باشین. من زهرا ناظری هستم و دارم در ارتباط با رابطه شما و فرزندتون باهاتون حرف میزنم. اینکه ما چی کار میتونیم انجام بدیم تا فرزندان قوی تری داشته باشیم و حقیقتا باید از خودمون شروع کنیم و ارتباطمون رو بهتر و سازنده تر کنیم. داریم در ارتباط با شیوه های متداول همدلی حرف میزنیم. یه سری شیوه ها هست که ما آدم ها به محض اینکه توی شرایط قرار میگیریم که دیگران نیاز به همدلی، درد و دل و آرامش دارن، اونها رو در واقع پیشه میکنیم و سریعا شروع میکنیم اون رفتارها رو از خودمون بروز دادن. تا حالا راجع به نصیحت کردن، پیشی گرفتن، آموزش دادن، قصه گفتن، دلداری کردن و مسدود کردن ارتباط حرف زدیم. دیروز در ارتباط با بازجویی کردن حرف زدیم و اما امروز میخوام در ارتباط با توضیح دادن های عجیب و غریبمون حرف بزنم. وقتی مشکلی پیش میاد خیلی وقتا ما شروع میکنیم به حرف زدن، این توضیح میدیم و همینطور میگیم و میگیم. مثلا اینکه من که شنیدم که فلان اتفاق افتاده، یادمه پارسا در ارتباط با این موضوع به من گفته بودی که اینطور شد و اینطور شد اینطور شد. چطوره که اینطوری شد؟ من یادمه که تو موضوع رو به این صورت تعریف کرده بودی. پس اینطور ببین و همینطور شروع میکنیم ادامه دادن. یعنی شروع میکنیم یک داستانی رو سرهم کردن و انگار که میخوایم خودمون رو تخلیه کنیم به جای اینکه زمان بدیم طرف مقابل صحبت کنه. پس یکی از شیوه‌های همدلی که توضیح دادن هست رو الان شناختیم. بهتره با خودمون مرور کنیم ببینیم چه زمانهایی وقتی در شرایط همدلی قرار گرفتیم شروع کردیم به توضیحات بیش از حد. یعنی مثلا میخوایم بگیم که ببین من واقعیتش اینطور شد که بهت زنگ نزدم، من دیروز برام یه مشکلی پیش اومده بود، کیف پولم خونه جا گذاشتم، تو زنگ زدی گفتی ناراحتی و میخوای با من حرف بزنی ها، اما من رفتم خونه دم که ای وای فلان مشکل پیش اومده، هیچ دیگه، ساعت شد فلان، بعد شد فلان، بعد این و یا الان میگه مثلا فراموشمون میشه که ما برای ارتباط برقرار کردن با فرد مقابل اون لحظه اونجایی و ما بریم سراغ روابط با فرزندمون، گاهی راجع به فرزندمون هم این اتفاق میفته و ما در واقع توی اون ارتباط بهش توضیحاتی میدیم که مربوط به زندگی شخصیمونه و اونجاست که اون احساس میکنه شنیده نمیشه و دیده نمیشه و میایم از مشکلات کاریمون، زندگیمون و گذشتمون توضیح میدیم برای اینکه یه جورایی توضیح کنیم یا جبران کنیم ضعفمون رو، نبودنمون رو، زمانی که نمیتونیم برای اون فرزندمون بذاریم. پس یادمون باشه که توضیح دادن هم یکی از اون شیوه هایی که در بدو اون همدلی عملا ما بهش نیازی نداریم و راه ارتباطی ما رو سد میکنه. با همون همراه باشین تا قدم به قدم برسیم به بهترین شیوه های همدلی.
این بخش تا چشم هم زدیم ساعت شد 19:52. امیدوارم تا این ساعت از صفحات مجله رادیویی استودیو 8 لذت برده باشید. قابل توجهی کتاب خونا، اگه دنبال یه رمان جدید خوب میگردیم بگم براتون که رمان زندگی کوتاه شگفت انگیز اسکار واو نوشته دیاس با ترجمه نادر قبله‌ای منتشر شد. ناشر این کتاب اینجوری این کتاب رو معرفی کرده: دیاس در این کتاب ماجرایی رو تعریف میکنه که از خوره‌های داستان‌های علمی تخیلی این شخصیت بیش از حد اضافه وزن داره. اون پسر بچه‌ی شیرینیه، اون یکی از مهاجران لاتین رمانتیکیه که دلش می‌خواد نویسنده‌ای بزرگ بشه و از همه مهم‌تر عشق رو در زندگیش پیدا کنه. ولی به نظر میرسه که زندگی و تقدیر خواب‌های دیگه‌ای براش دیدن. جالبه که همه امشب دنبال عشق می‌گردن. شخصیت‌های کتابایی که معرفی می‌کنیم هم می‌خوان نامزد کنن زودتر. ساده کنین تو رو خدا ازدواجو، بزنین این جوانا برن سر خونه زندگیشون. ببینین کم کم کتابا و فیلما دارن زبون در میارن، میگن ازدواج ساده، چرا آخه سخت بگیم؟ در بحث و گفتگوی امشبون به این نتیجه برسیم. قبول ندارین؟ چی داشتیم میگفتیم امشب یادتونه؟
با عرض سلام، خسته نباشید، سیما شیبانی هستم، کارگردان تئاتر. راستش اگه بخواین در گذشته ما فکر میکنیم یعنی همه بچه هایی که هنر میخونن فکر میکنن که نیاز دارن با یه نفری ازدواج بکنن که همکفشون باشه، زبونشون رو بفهمه، چون واقعا خیلی راحت شاید همزبونی با یه دونه دکتر یا همزبونی با یه مهندس انقدر مهم نباشه که همزبونی با یک هنرمند میتونه مهم باشه، چون اصلا نگاهشون به هر چیزی در زندگی میتونه خیلی متفاوت باشه. ولی این یک شکل ایدئاله، یک نگاه خیلی ایدئالیه، در حالی که توی واقعیت زندگی میبینی که همچنان حتی اگر با یک هنرمند هم ازدواج بکنی بازم ممکنه که یه عالمه مشکلات مختلفی وجود داشته باشه. اقتصادی که برای هنرمند وجود نداره، امنیت شغلی که برای هنرمند وجود نداره، خیلی خودش مخربه و آسیب میزنه به یک زندگی متأهلی. و به همین دلیل نمیشه هیچ چیز قطعی گفت. قاعدتا اگر بتونن اقتصاد زندگیشون رو پوشش بدن، خب این خیلی اتفاق خوبیه که یک زوج هر دو هنرمند باشن و بتونن خیلی بهتر با هم ارتباط برقرار کنن. ولی ممکنه یک هنردوست خیلی بهتر از یک هنرمند همراه آدم برای سالهای زندگی باشه و از اون طرف هم قضیه اقتصاد رو یک نفر به دوش بکشه. خیلی ممنون از شما، امیدوارم که خوب و خوش باشه.
سلام علیکم، وقتتون بخیر. بله، چرا نمیشه هنرمندا چرا نمیتونن ازدواج کنن؟ من اصلا به این چیزا اعتقاد ندارم. میگم هنرمند ازدواج میکنن بلافاصله طلاق میگیرن اینا. چرا این حرفا به اصطلاح باید گوش بدیم؟ مگه هنرمندامون خدا بیامرزه آقای رشیدی، آقای کشاورز، اونا هم زندگی کردن، چندین سال زندگی کردن، چه مشارکه نکردن؟ من اصلا اعتقاد به این چیزا ندارم، چه هنرمند باشه چه آدم عادی باشه هیچ فرق نمیکنه. فقط کافیه که آدما بتونن همدیگر درک کنن، بتونن همدیگر رو به قول معروف دریابن، تو همدیگه مخلوط بشن، با همدیگه یکی بشن. بعدم میبینی که واقعا یه ازدواج موفق دارن، سالهای سالی که دارن با همدیگه زندگی میکنن. اینا هم من اصلا اعتقاد به این ندارم که هنرمندا نمیتونن با همدیگه زندگی کنن. چه آدما عادی هم هستن، میان بیرون، میان از همدیگه ایراد میگن که چرا فلان حرف زدید. اصلا من به این چیز اعتقاد ندارم. فقط من میگم که دو نفر، زن و مرد، دختر و پسر، باید همدیگر درک کنن، همدیگر رو بفهمن. فقط همین. ممنونم ازتون. افسانه خوجستم. خدا نگهدار.
سلام، من مهدی خزاین دوست هستم. به نظر من ازدواج خب یک مسئله ایه که همه درگیرشن. حالا اینکه بین هنرمندا بولد بشه این مسئله که حالا ازدواج موفقی دارن ندارن، من به نظر من یه مقدار جای تعامل داره. تو همه شغلا هست، مثلا دکترا مثلا اینجوری نمیشه که ازدواج ناموفق داشته باشن. ولی هنرمندا، بازیگرا، کسایی که یه مقدار تو چشم ترن، حالا بهش میگن سلبریتی، که مثلا نمیفهمم یعنی چی. به نظر من زیاد این درست نیست که بگیم نه اینا زندگی موفقی ندارن، ازدواج موفقی ندارن. ما خیلی نمونه هایی داریم که با همدیگه دارن زندگی میکنن و خیلی هم موکی خوبه.
سلام، من دارابی هستم از اصفهان و سابقه هنری موسیقی من 55 ساله که در این رشته کار میکنم و خودم هم هیچ وقت هنرمند نمیدونم، یه وزیر شناسی در مقابل فرهنگ مملکتمون هست. موضوع برنامه‌تون که یه هنرمند با یک هنرمند یا غیر از اینا ازدواج کنه، نه، اینو من قبول ندارم. از تفاهمی که دو نفر از هم دیگه داشته باشن، البته ابتدای کار که نمیشه این رو انتظار داشت، ولی بعد از یه مدت تفاهم به وجود بیاد و غرور نداشته باشن. اگر غرور داشته باشن فرقی نمیکنه، همیشه کنتاکت های تو زندگیشون هست و گاهی هم که ممکنه متاسفانه خیلی بد جوری تمام بشه. پس من گذشت و تفاهم و نداشتن غرور، این میتونه موفقیت داشته باشه، فرق نمیکنه هنرمند باشی یا غیر هنرمند. انشالله که موفق باشید و برنامه تون هم همیشه پر رونق باشه. خدا حافظ شما.
قطعا موفق بودن یا نبودن در ازدواج به اون دو تا آدمی برمیگرده که در دو طرف این رابطه هستن. اینکه چقدر از رابطهشون مراقبت میکنن و چقدر به خاطر رابطهشون فداکاری میکنن و از خواسته های شخصشون میگذرن مهمه. و در بچه های استودیو 8 با انرژی به شما شب بخیر میگن. لیلا علاقه من، محسن شاهمرادی، پگاه عموزاده، مصطفی محمودی، منیر مازونی، مهران رجب‌علی، شیما شیرازی و محمد رضا محتشمی صدا برداره خوبمون، انسیه شمس اللهی تهیه کننده و من هم نگین خواجه نصیر گوینده استودیو 8.